بخوره، اون وقت مشکلات عریضه دیگه مثل مشکلات کلیوی براش پیش میاد. لذا دقت کنن که عناصر تغذیه‌ای که در گروه های غذایی ماها تجویز میکنیم به مردم در نمونه غذایی یا اون بشقاب روزانشون سبد روزانشون مصرف کنن، اگر مصرف کنن به اندازه نه دچار مشکل میشن نه همین که تأمین میکنه نیاز عموم نیازهاشونو مگر در موارد خاص.
درسته. پس آقای دکتر به نظرم باز بهتر برگردیم به همون مورد اولی که اشاره فرمودید، واژه مکمل یعنی تکمیل کننده نیازهای بدن در زمانی که نقصی وجود داره، جذب خوبی اتفاقی یا کمبودی وجود داره و جذب خوبی اتفاق نمیفته. اینجا هم قطعا با آزمایشه و پس از اون توصیه تخصصی پزشک،
حتما با بررسی پزشک باید باشه، حتی آزمایش. گاهی اوقات این که فرمودین من درست به موقع فرمودین، ببینین گاهی اوقات افراد آزمایشو میگیرن، اینو با کیت ها اعداد استاندارد جلوش مقایسه میکنم، میگم من مشکل دارم یا ندارم، این عنصرم کم یا زیاد، خودشونم میگن اینها رو برای من بنویس، مثلا به من به 12 بنویس، آهن بنویس، رفیق ببین کدوم ها کمه، بدون نظر پزشک شروع میکنم مکمل چون من فکر میکنم کمه. این مطلقا درست نیست. تفسیر نتیجه آزمایش برای بررسی کمبودهای تغذیه‌ای به ویژه ریزمغذی ها به عهده یا متخصص تغذیه یا پزشک معالجه، چون گاهی اوقات اشتباه میافتن و اون نکاتی که عرض کردم یا تداخل دارویی یا تداخل بین اینها و یا حتی ممکنه عوارضی گاهن بده اگر درست مصرف نشه. اینه که خواهش ما اینه که خودشون تفسیر نکنن نتایج آزمایشات.
بله آقای دکتر، در بخش قبلی گفتگوی تلفنیمون با آقای دکتر بهزاد باقیانی مقدم به عنوان متخصص بیماری های داخلی صحبت کردیم در مورد تقویت سیستم ایمنی بدن. یکی از اون در واقع پیشفرض هایی که وجود داره و اون باورهایی که میخوام شما بفرمایید باور غلطه یا درسته، اینه که خب ما برای تقویت سیستم ایمنی بدنمون میریم مکمل میخریم مصرف میکنیم. حالا مثلا خصوصا دوره کرونا که این اتفاق افتاد یه مقدار دامن زده به این موضوع، مثلا ما روزانه اینقدر ویتامین دی مصرف کنیم که دیگه دچار اختلال مشکل بله. بفرمایید در این خصوص توضیح بدید، ممنون میشم.
بله ببینید، اگر اثبات بشه فرد بیماری التهابی و خود ایمنی داره،
بله،
حتما باید پزشک بگه چی مصرف کنن. چون ببینید مثلا همینجور فهمید در دوره کرونا یه از ویتامین آ یا سی خودسر زیاد استفاده میکنن برای اینکه بدن تقویت بشه مشکل نداشته باشه.
بله.
ببینید ویتامین سی توی عمده سبزیجات در میوه‌جات ما به وفور وجود داره و اضافه اون از طریق مکمل به راحتی دفع میشه. من همیشه به بیماران میگم شما وقتی نیاز ندارین با قیمت‌های بالا میدین ویتامین ها رو دریافت میکنین میخرین و بعد دفعش میکنید، چون نیاز نداره بدن، هوشمند اینو عمل میکنه بدن. لذا حتما بعد دقت کنیم با اینا. وقتی در مشکل خود ایمنی یا بیماری‌های التهابی داریم، نوع اون مکملی که نیاز هست و پزشک تعیین میکنه و میزان و طول زمانو. گاهی اوقات میگیم یک سال فرد داره از یه مکمل استفاده میکنه بی سود و بی دلیل. اینه که حتما دقت کنیم. از لحاظ ایمنی هم چیزی که مهمه دقت کنیم، گاهی اوقات در بیماری های خود ایمنی اتفاقا داروهایی داده میشه که بدنو در واقع ساپرس کنه، یعنی یک حالت مقابله با سیستم ایمنی بدن پیدا کنه. اون وقت یا مواردی که فرد افراد تومورها یا سرطانها رو دارن، به ویژه در این موارد حتما پزشک آنکولوژیست بر نظر بده. چرا؟ چون اون وقت ممکنه اثر دارویی که ایشون تجویز کرده برای اون مورد خاص خونسا بشه یا کاهش پیدا کنه. لذا دقت کنیم همینطور نمیتونیم، چون مثلا من سرطان ایکس دارم حتی خشکیم یا توموری دارم، چون فکر میکنم بدنم ضعیف شده شروع کنم خودم خودم از مکمل‌های مختلف، این قطعا روی اون داروهایی که پزشک تجویز کرده برای رفع مشکل اون بیماری تاثیر داره.
من فکر میکنم یکی از دلایل شاید مصرف بی‌رویه و خودسرانه مکمل آقای دکتر اینه که چون فکر میکنن بدون نسخه پزشک هم میشه این رو تهیه کرد، ما خودمون بریم خودسرانه اقدام کنیم یه داروخونه فقط مکمل داشته باشیم.
معمولا هم همه دارن
که هست متاسفانه. اصلا آقای دکتر باید این نگاه رو، حالا فکر میکنم این جزء رسالت ماست در رادیو تخصصی سلامت که الحمدلله داریم هم انجام میدیم تا جایی که در توانمون هست، خواهش میکنم زنده باشید به عنوان آگاهی بخشی و اطلاع رسانی، که آنچه که بدون نسخه در دست رسه به معنای این نیست که شما مخیر هستید برید هر آنچه که تو اون داروخونه هست تهیه کنید. این در واقع به اون معنا نیست که چون نسخه اونجا نمیشه شما بتونید در واقع هر آنچه که خودتون فکر میکنید لازمه تهیه کنید.
کاملا درست.
و یه مورد دیگه هم آقای دکتر که دامن میزنه به این موضوع، فضای مجازی متاسفانه.
بله.
این اطلاعات زردی که میدن غیر تخصصی،
و ما حتی میگیم قرمز و سیاه، یعنی گاهی اوقات خیلی به بیراهه میکشن مردم. و ما ببینیم، من همیشه میگم این فضای مجازی هم خوبه هم بده، اما عوارضش میتونه خیلی بیش از سودهاش باشه در این گونه موارد. چرا؟ چون افراد تبعیت میکنن قبل از اینکه مراجعه پزشک بکنن. دو، اینکه نمیدونن اون فردی که داره این حالا یا دارو رو یا مکمل رو یا حتی داروی گیاهی رو که میگه مثلا دیابت داری این کارو بکن خوب میشی، یا فلان نمیخواد پزشک بری تضمینی این کارو میکنه، در واقع مجاب میکنه فرد به پزشک مراجعه نکنه. و وقتی مراجعه میکنه که دیگه کار از کار گذشته و شما فرد مقابل رو نمیشناسین، نمیدونین اصلا پزشک متخصص نیست، که اکثرا هم نیستن، که اکثرا هم نیستن. وقتی چون ما در پزشکی اصلا میگیم نسبیه و ما هیچ تضمینی در امور پزشکی به فرد نمیدیم، چون یافته های ما و داده های علوم پزشکی همه نسبیتی. نزا تا اونجایی که میتونم بر اساس جمعی جهات پزشک بررسی میکنه کارش انجام. اگر کسی میاد فضای مجازی برای هر چیزی یک تضمین 100% میده، قطعا بدون این اشکال داره.
دقیقاً همینطوره. آقای دکتر، مصداق در واقع فرمایش شما پیرو به همین موارد، دیروز اتفاقاً یه موردی رو شنیدم که خیلی ناراحت شدم از اینکه بیماری مراجعه کرده، تشخیص کانسر اولیه گرفته.
بله.
و متأسفانه به خاطر همین که اومده خودسرانه، حالا از طریق حالا ممکنه همین موارد باشه دیگه، داروی گیاهی مصرف کرده. بله. یعنی اون خط اول درمان تخصصی رو طی نکرده که شاید نیاز بوده به شیمی درمانی، و از طریق داروی گیاهی ادامه داده، الان متاسفانه متاستاز شده. و
بله، وقتی مراجعه کرده که دیگه متاستاز،
حتی چه بس اون استیج 4 و بعدم این استیج. متاسفانه اینا خیلی دردناکه آقای دکتر. عدم آگاهی واقعا آسیب زننده است دیگه. این هشدارها، ما اگه داریم در مورد مکمل صحبت میکنیم به معنی سادگی موضوع نیست، به خاطر اهمیت موضوعی که در واقع ما نباید انقدر فکر کنیم چون در دسترس ماست خودسرانه بریم اقدام کنیم. حالا ویتامین دی، سی، ای و موارد این چنینی. یه نکته آقای دکتر به ذهنم رسید، مثلا در همین فضای مجازی میان خیلی خوب در دسترس دیگه، برای ریزش مو میگه خب برای ریزش مو شما مثلا برید فلان مکمل رو تهیه کنید، در حالی که شاید این یک علامت خیلی جدیه. بله، باید بررسی تخصصی بشه، آزمایشی بشه، ببینیم کجای کار ایراد داره. بعد
بسیار درسته، ببینید فرمودیم بسیار درسته. ببینیم، ما بسیاری از اینها علامت هم. یعنی چی؟ یعنی به یک دلیلی بدن دچار مشکل شده.
بله.
ممکنه بیماری باشه، ممکنه کمبود باشه، ممکنه تداخل باشه، هر چیزی. اول پزشک میاد علت رو بررسی میکنه، اگر فهمید علت فرض بفهمید به دلیل کمبود این ویتامین هاست یا نه به دلیل نیاز اضافه شدن. بله. نیاز به دلیل مصرف بعضی از داروها یا بیماری. بله. اونجا تجویز میکنه و اون میتونه مؤثر باشه. و غیر این صورت اگر بررسی نشه، هم تو که عرض کردم، میتونه مشکل
ایجاد کنه. مثلا همین موردی که عرض کردم خدمت شما، ممکنه طرف اصلا میره آزمایش میده، تازه میفهمه که مثلا کبد چرب گرید چند داره.
بله.
خب این خیلی هشدار مهمیه که این به این معنا نیست شما به دیدن یک علامت سریع فقط علامت درمانی کنید.
همینطوره.
که اونم خودسرانه متاسفانه.
همینطوره. این شما فرمودین از طریق به ویژه رسانه عمومی ما بتونیم این آموزش و آگاهی ها رو به افراد بیشتر کنیم، و مردم هم دارن واقعا. منتها اشکال همون فضای مجازی که تداخل کرده، یعنی میاد کمرنگ میکنه. بلی. اون اطلاعات قویی که از طریق متخصصین، از طریق رسانه ملی در واقع پخش میشه.
های دکتر، من پایان گفتگومون که دیگه ببندیم، یه مقداریم به هر حال موضوع جذابم تموم بشه، حالا هشدارا رو دادیم. بعضن برخی از آرایشگرای محترم اونا هم توصیه تخصصی پزشکی دارن که حالا مثلا رفته طرف رو میبینیم موهاش ریزش، چه بسا خود همین مورد داره این ایجاد این عارضه رو میکنه، انقدر که مواد شیمیایی داره روی سر اون طفلک میزنه، بعدم میگه خب شما مکمل فلان بخورید، فلان کارو بکنید، و توصیه تخصصی که همچین مواردی از توش در میاد.
متاسفانه.
خیلی متشکرم آقای دکتر، بسیار استفاده کردیم.
آرزوی سلامتی به شما و شنوندگان عزیز.
زنده باشید، تندرست باشید آقای دکتر حاجی فرجی. ممنونم که امروز با ما همراه بودید. خدا نگهدار شما. دوستان، دقت کردید وقتی حال خوب رو برای دیگران آرزو میکنیم، قبل از هر کس وجود خودمون پر از حال خوب میشه؟ ما که میگیم وقتی برای دیگران چیزای قشنگ میخوایم، قبل از همه زندگی خودمون پر از قشنگی میشه. وقتی برای دیگران سلامتی آرزو میکنیم، انگار سلامتی رو به جون و تن خودمون دعوت کردیم. حالا اگه باور ندارید امتحان کنید این گوی و این میدان، همین حالا از ته دلتون برای دیگران خوبی بخواید و آرزوهای قشنگ کنید. مطمئن باشید که اینجوری پنجره خوبی ها به سمت شما باز میشه. مطمئن باشید. دعوت میکنم در این لحظه همراه بشید با ما در بخش بعدی که خانم مرجان قندی برامون آماده کردند. یک نکته، یک متخصص.
یک نکته، یک متخصص.
با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز، من دکتر پدرام برقی هستم، متخصص گوش و گلو و بینی و جراحی سر و گردن، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. امروز در مورد وزوز گوش میخواستم نکاتی رو خدمتون عرض کنم. وزوز گوش شکایت بسیار شایعیه و در حقیقت یک جور علامت، میتونه علامتی از آسیب احتمالی به سیستم شنوایی یا سیستم مغزی درک شنوایی ما باشه. عملا هر نوع کمشنوایی حسی عصبی مثلا پیرگوشی یا آسیب صوتی در مواجهه با صداهای بلند یا اثر سمیتی داروها، بعضی از داروها که میتونه روی شنوایی باشه، میتونه ایجاد وزوز گوش بکنه و به ندرت یه سری از تومورها هم میتونه ایجاد وزوز گوش بکنه. بایستی که اگر یه کسی وزوز گوش و سر و صدایی داره در گوشش، حتما بررسی های لازم واسش انجام بشه. ولی باید بدونیم که شایع ترین علل مشکلات یعنی وزوز گوش، مشکلات روحی روانی مثل افسردگی و استراب هست. درمان این وزوز گوش البته عمدتا پس از بررسی هایی که انجام میشه، عدم توجه ارادی به این صداست. یعنی شما هرچی به این صدا بیشتر توجه کنید، در حقیقت این صدا شدیدتر میشه. هرچی کمتر توجه کنید به تدریج صدا کم میشه و میتونه حتی قطع بشه. درنچه ما باید به صورت ارادی حواسمون رو از این صدا به صداهایی که از بیرون میاد جلب کنیم. همینطور باید از محیط‌های خیلی شلوغ و همینطور محیط‌های خیلی ساکت پرهیز کنیم. اگر شب می‌خوایم بخوابیم خیلی ساکته، یه رادیوی ضبطی موسیقی چیزی رو بذاریم و به اون صدا که ترجیحاً صدای خوشایندی هم باشه باید توجه کنیم و از استرس، فشارهای عصبی، خستگی، بیخوابی و پرهیز کنیم که همه اینها میتونه وزوز گوش رو در گوش ما تشدید کنه.
حال دلتون خرم، خیلی متشکرم که همراه هستید با برنامه زنده نبض وطن، کاری از رادیوی تخصصی سلامت. همونطور که قول دادیم در بخش سوم گفتگوی تخصصیمون قرار بود در مورد سرگیجه صحبت کنیم. دوستان، ما میگیم سرگیجه یه بیماری نیست، بلکه علامتیه که میتونه علتهای مختلفی داشته باشه. گاهی فرد احساس میکنه محیط دور سرش میچرخه و گاهی فقط احساس سبکی سر یا عدم تعادل داره. اما دوستان، شما میدونید چه وقت این سرگیجه خطرناکه و باید به پزشک متخصص مراجعه کرد؟ امروز میخوایم این سوال رو از متخصص برنامه‌مون بپرسیم، جناب آقای دکتر فرزاد اشرافی، متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، که همینک پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای دکتر، عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما. صدای من رو دارید؟
سلام علیکم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. خوب هستین آقای دکتر؟
خواهش می‌کنم سلامت باشین.
زنده باشید. متشکرم آقای دکتر. بشنویم از زبان تخصصی شما که اصلا سرگیجه چیه و کجاها میتونه هشدار دهنده باشه، انواع داره، آیا دسته‌بندی براش تعریف شده؟ بفرمایید.
ببینید، سرگیجه یک احساس ناخوشایندیه که حالا یه احساس دورانه که بیماران توصیف میکنن که محیط میچرخه یا اینکه من دارم میچرخم. این تعریف سرگیجه واقعیه. اما یه احساس گیجی هم داریم که بهش میگن دیزینس، حالا یا گیجی، که خیلی موارد هستش که بیمار سرگیجه رو با اون احساس گیجی یا گنگی سر رو اشتباه میگیره و ما باید مشخص کنیم که آیا فرد سرگیجه داره یا اون احساس گیجی سر رو داره، که خیلی مهمه از نقطه نظر تشخیصی. بنابراین یک احساس چرخش محیط یا چرخش فرد هستش که به عنوان سرگیجه واقعی یا تروورتیگو توصیف میشه. ببینید، سرگیجه 80% موارد علتش محیطیه، یعنی مربوط به سیستم شنوایی و تعادلی هستش، شنوایی تعادلی گوش هستش. بنابراین در اکثریت موارد سرگیجه بی خطره، درست خیلی پر سر و صدا هم بی خطره و حدوداً 5% مراجعه کنندگان به اورژانس‌های جنرال یا عمومی مبتلا به سرگیجه هستن. 30% افراد در طول عمرشون میتونن سرگیجه بگیرن. بنابراین چیز خطرناکی نیست، با اینکه خیلی پر سر و صدا است و خورف افراد نگران میکنه، خیلی خطری نداره. اما سرگیجه‌ای که حالا خطرناکه یا مربوط به مغز هستش، یه خصوصیت خاصی داره که به عنوان یک علامت حساب میشه، به عنوان بیماری حساب نمیشه. این سرگیجه میتونه در اثر سکته های مغزی باشه، یعنی مثلا فرد دچار سکته مغزی شده باشه یا اینکه سکته مغزی گذرا داشته باشه. این علامت که از علائمش میتونه سرگیجه باشه. سرگیجه هایی که منشأ مرکزی دارن علائم همراه دارن. مثلا چی هستش؟ مثلا فرد دچار همراه با سرگیجه دچار دوبینی میشه، دچار تاری دید میشه، دچار عدم تعادل میشه، تلو تلو میخوره، میخوره زمین، یا اینکه دچار اختلال بل میشه، صداش تغییر میکنه، لحن صحبت کردنش تغییر میکنه، که تمام این علائم به نفع علائم همراه مشکلات مغز و اعصاب هستش. مثلا یه سمت بدن شاید لمس بشه، سردرد شدید پیدا کنه. اینها نشون دهنده میتونه سکته‌های مغزی باشه. این که به صورت حاد شروع میشه. یکی دیگه از علل سرگیجه های مرکزی بیماری‌های MS هست. یعنی بیماری که مبتلا به MS هست میتونه همراه با دوبینی دچار سرگیجه بشه. این سرگیجه میتونه به صورت تحت حاد یا مزمن باشه. بیماری دیگه مثل تومورهای مغزی، تومورهایی که تو حفره خلسی مغز هستش، تو مخچه هست، میتونه همراه با سرگیجه باشه و سرگیجه‌های دورانی میتونه داشته باشه، همراه با سردرد، تهوع صفراق، دوبینی، انحراف چشم، حرکات غیر طبیعی چشم، اینا میتونه همراه با سرگیجه دیده بشه. یکی از علل سرگیجه مرکزی که خیلی هم شایع هستش میگرن ها هستن، یعنی میگرن علاوه که همراه با سردرده میتونه سرگیجه هم بده، این خیلی اهمیت داره که بهش توجه کنی، یعنی فردی که میگرن داره بعضی موقع سرگیجه پیدا میکنه و این خیلی اهمیت داره که بدونه. مصرف بعضی از داروها، مثلا داروهای ضد تشنج، داروهای اعصاب روان، اگه در حد مسمومیت باشه فرد دچار سرگیجه بشه، میتونه اثر بذاره رو قسمت‌های مغز و ایجاد سرگیجه میکنه که با قطع دارو این سرگیجه بهتر میشه. این نکاتی بود که خیلی اهمیت داشت که سرگیجه مرکزی رو از سرگیجه های محیطی تشخیص بدیم. سرگیجه محیطی به عنوان بعضی از بیماری ها دیده میشه که اگر فرصت داشته باشیم ما میتونیم یه اشاره
حتماً بکنیم. حتما. اصلا های دکتر چون یه اشاره هم داشتید به اختلالات اعصاب و روان که مشکلات عصبی منشأ سرگیجه باشه یا اختلال در مغز در واقع ایجاد میکنن، اون سرگیجه‌های روانزاد ازشون یاد میکنن، اینا متفاوت با سایر سرگیجه‌ای که حالا معمولا افراد مبتلا به استرس و اضطراب یا حملات پنیک این شرایط رو تجربه میکنن. چجوری میتونن خود افراد بدونن که این مسئله مثلا همون مسائل عصبیشونه یا نه یه چیز دیگه ایه؟
ببینید سرگیجه‌هایی که به دنبال یعنی غیر در حقیقت مربوط به گوش و مغز باشه، اینا به صورت حالت گیجی و منگیه، یعنی فرد فکر میکنه که مثلا روی ابر داره راه میره،
همون مه مغزی هم میتونه باشه آقای دکتر.
دقیقاً همینطوره، یه احساس ناخوشایندیه که فرد میگه من سرم گیج شد، هیچی نفهمیدم، تپش قلب پیدا کردم، احساس مرگ کردم. این علائم همراه میتونه خیلی کمک کنه که فرد سرگیجش میتونه منشأ مشکلات روحی روانی باشه یا منشأ مغزی یا منشأ گوش داشته باشه. این یه سری معاینات هستش که ما تو مغز اعصاب انجام میدیم برای بیماران که سرگیجه دارن، تستای مخچه رو انجام میدیم، معاینات مغز اعصاب یا نورولوژی رو انجام میدیم، حرکات چشم رو معاینه میکنیم، تمام اینا خیلی کمک میکنه. و یه سری تستایی هستش که برای کسایی که حالا سرگیجه وضعیتی خوشخیم دارن، حالا تست اپلی بهش میگن یا مانوف میدن که هم تشخیصی هم درمانیه، میتونه کمک کنه که سرگیجه رو تشخیص بدیم.
آی دکتر یه نوعی هم از احساس سبکی سر یا اون حالت پیشغشی که اتفاق میفته که علتش افت فشار خون ممکنه باشه یا کم خونی یا موارد این چنینی، در مورد اینم برامون توضیح بدید ممنون میشم.
ببینید یکی از علل حالا گیجی افت فشار خون وضعیتی میتونه باشه. کسایی که خیلی اصلا میام میگن ما سرگیجه داریم، بعد میگه از جام که بلند میشه چشم سیاهی میره. حالا اینا دو دستن، یه سری افراد جوان هستن که قد بلندی دارن، مثلا کم آب هست بدنشون یا همراه استراب هستن، اینا وقتی از جاشون بلند میشه دچار حالت گیجی و سیاهی رفتن چشم پیدا میکنن که میگه بعد از مثلا 20 ثانیه خوب میشیم. یه سری هستن که حالا سیستم تنظیم فشار خونشون طوریه که مثلا با سرپا وایستادن قرار گرفتن تو محیط های گرم و اینا دوچار حالت فینت یا پرسینکوب یا همون قش کردن پیدا میکنه. مثلا میگه من تو صف نونوایی بودم، یهو دیدم چشام سیاهی رفت و تو اومدم بشینم هیچی نفهمیدم، بعد مثلا در عرض 10 ثانیه هم به هوش اومدم. این حالا بهش من فینت بهش میگن که افت فشار خون پیدا میکنن. تحریک پاراسمپاتیک هستش که این مسئله براشون پیش میاد، زمان قلبشون مثلا کاهش پیدا میکنه، رنگشون میپره، این چیزایی که هستش که حالا یه سری شرایط داره که ما باید بگیم رعایت کنن که این مسئله براشون پیش نیاد. بعضی موقع مثلا فرد دچار سینکوپ میشه و مثلا ایست مثلا یه اختلال ضربان قلب پیدا میکنه، زمین میخوره، بیهوش میشه، اما اینا بیهوش نمیشن یا اصلا سرگیجه پیدا میکنن. این خیلی مهمه که ما بتونیم تشخیص بدیم این در حد این حالت گیجی و از سرگیجه واقعی. مثلا تو افراد مسن که و دیابت که دارن، اینا اختلالات اتونوم دارن، سیستم اتونومشون مشکل داره، اینا دچار سرگیجه میشن و سیاهی رفتن چشم، مثلا وقتی یک دو تا داروی فشار خون هم که میخورن تداخل پیدا میکنن. ما توصیه میکنیم به متخصص قلبشون مراجعه کنن و بتونن داروها رو تنظیم کنن که این مسائل واسهشون پیش نیاد.
آقای دکتر سرگیجه واقعی یا ورتیگو که بهش اشاره کردید، که احساس چرخش یا حرکت در واقع دورانی بود، اینا عدم تعادل رو هم تجربه میکنن این افراد؟
بله، اگه سرگیر شدید باشه میتونن دچار عدم تعادل بشن، اما با اون عدم تعادلی که همراه با مثلا سکتور مغزی خیلی تفاوت داره، علامش هم خیلی فرق داره.
خب یه مقدار بیشتر برامون توضیح میدید؟
ببینید اونایی که سرگیجه‌هایی که در اثر سکته مغزی هستش، بعد دچار تهوع اتفاق میشه، دچار یه سری حرکات غیر طبیعی چشم میشه، بهش ما میگیم نیستاگموس، که نوع نیستاگموس هم خیلی تفاوت داره با فرم محیطیش. سرگیجه‌های محیطی همراه با علائم مثل عدم تعادل، فرد اصلا نمیتونه روی خط صاف را بره، یا اینکه دچار اختلال حس میشه، اختلال در حقیقت حرکات صورت میشه، مثلا صورت یه سمت شاد کج بشه، علائمی که همراه با در حقیقت سرگیجه مرکزی هست. یادم باشه سرگیجه مرکزی الان به تنهایی، یعنی سرگیجه به تنهایی یک علامت سکته نیست، باید یه سری علائم همراه هم داشته باشه. من یعنی که مثلا یه قسمتی از مخ خونریزی کنه که فقط سرگیجه و سردرد و استفراغ داره، این خیلی اهمیت داره. من اینو بگم که تو فرد جوانی که میاد با یه سرگیجه حاده، مثلا قبلش هم سرماخوردگی داشته یا نداشته یا خستگی داشته، بیشتر موارد محیطیه، جای نگرانی نداره.
و یه مورد دیگه هم آقای دکتر، این اختلال گوش میانی که اشاره کردید فکر میکنم ابتدای فرمایشاتتون، اینم برامون توضیح بدید ممنون میشم.
ببینید چند مدل سرگیجه محیطی هست، که سرگیجه حاد خوشفیم پوزیشنال در حقیقت هستش، با پوزیشن یا تغییر وضعیت سر تغییر میکنه، مثلا فرد سرش رو بالش میذاره، وقتی که میچرخونه سرگیجه پیدا میکنه، یه دقیقه طول میکشه حتی حالت تعب پیدا میکنه و خوب میشه، که حالا این یه سرگیجه خیلی خاصه، حالا با یه مانوری هم در قد علامش بهتر میشه و درمان میشه، به خاطر این در قد کریستال های کلسیومی که توی مجرای نیمداری خلفی هست، جا به جاییش باعث ایجاد سرگیجه میشه، که با مانور میتونن اینو جا به بکنن و خارج کنن.
پس این پوزیشنی بود؟
بله، این پوزیشنال سرگیجه های بهش میگن اویت وستیبولار، که در اثر یه التهاب ویروسی روی در حقیقت سیستم وستیبولار گوش هستش. حالا این اگر عفونت باشه بهش میگن لابیرنتیت، که با تب و تب و استفراغ و سرگیجه است. بدون تب باشه که حالا نبود وستیبولار، این هم یه سرگیجه که به صورت حاد شروع میشه، تا یک هفته در روز، نهایتش دو هفته طول میکشه، و فرد با داروهایی که مربوط به سرگیجه است علامش خوب میشه. یه دیگرش بیماری منیر هست، یه سر بیماری هستش که بهش میگن هیدروس آندولف، فشار در حد اون قسمتی از گوش در حد داخلی افزایش پیدا میکنه، باعث ایجاد سرگیجه، وزوز گوش و کاهش شنوایی میشه، که بیشتر همکاران گوش حلق‌وبینی در حد باش درگیر هستن. حالا درمانهای خاص خودش رو داره. این چیزایی که به عنوان سرگیجه های محیطی خیلی مهمه. حالا مثلا اینها کسایی که بیماری ویروس میگیرن سرگیجه پیدا میکنن، مثلا بعضی از داروها سرگیجه میده، آنتی بیوتیکا بعضیا رو گوش میتونه اثر بذاره، کاهش شنوایی و سرگیجه بده، این چیزایی که خیلی اهمیت داره. ما به عنوان مغزاتا مهمه که بتونیم تشخیص بدیم که این مرکزی از علت سرگیجه یا محیطی، که بر اساس اون درمان رو شروع کنیم.
آی دکتر، زمانمون علاوه به پایان رسیده، اما یه سوال مطرح میشه، چه مواردی نیاز به آزمایش تشخیصی و تاثیربرداری تخصصی است؟
بله، سوال بسیار خوبیه. ببینید کسایی که تو سن بالا هست، ریسک فاکتور دارن، مثل فشار خون بالا، دیابت، فکر میکنیم سرگیجه با علائم مغز و اعصاب همراه هست، مثلا میبینه که مثلا یه حرکات غیر طبیعی رو چش داره، نیستاگموس بهش میگن، حالا وارد نمیشه، مثلا این تستای تعادلش مشکل داره و ما نمیتونیم مریض رو راه ببریم، یا ببینیم علائم مثلا نور مغز و اعصاب، مثلا یه سمت بدن لمس شده، یا مثلا صحبت کردن شل میشه، یا میگه من دوبینی دارم، انحراف چشم پیدا میکنه، یعنی یه سری علائم مربوط به سیستم اعصاب
محیط
داشته باشه، حتما براشون تاثیربرداری سی تی اسکن و بهتر از اون ام آر آی هستش که انجام بدید. اما تو فرد جوانی که میاد، مثلا سرگیجه داره، مثلا میگه من دو روز سرگیجه داشتم الان خیلی بهتر شدم، علامتی ندارم، دیگه نیازی اصلا به تاثیربرداری نیست، یه دارو بهشون میدیم که سرگیجهشون بهتر بشه، محدودیت مثلا قهوه، کافئین یا نمک میدیم، مثلا کسی که منیر دارن مثلا،
یا بعد از استخر این شرایط براشون عارض شده.
بله دقیقا همینطوره. یا مثلا مسافرت میرن تو با پرواز هوایی دوچار سرگیجه میشن، باروت فوما پیدا میکنن، اینا چیزایی هستش که زیاد خطرناک
نیست. خیلی متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. آرزوی سلامتی و تندرستی دارم برای شما.
سلامت باشین، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. امروز در برنامه نبض وطن در مورد آرزوهای خوب صحبت کردیم، در مورد دعا کردن در حق هم دیگه. ما هم آرزو میکنیم برای صلح در جهان، نابودی